بسم الله الرحمن الرحیم. اما در بحث حج، همونطوری که اشاره کردیم در این مسئله که اگر کسی فراموش کرد احرام رو و همه اعمال رو انجام داد، آیا عملش صحیحه یا نه؟ یه عده ای از فقها از گذشته و حال قائل شدن صحیحه، مثلا در معاصرین امام و مرحوم آقای گلپایگانی. بعضی از فقها قائل شدن نه صحیح نیست، مثل ابن ادریس از اون قدما و مرحوم آقای خویی از معاصرین، اینها گفتن نه ما دلیلی نداریم. این مسئله گفتیم دلیل اصلیش دو تا روایته، ادله‌ای که احیاناً مرحوم محقق در معتبر و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح الرائع مطرح کرده بود، اونا گفتیم هیچ کدام تمام نیست. این دو روایت هم یکیش سنداً معتبره، دلالتاً اختصاص داره به حج، دیگری که قابل توسعه هست به لحاظ دلالی، مشکلش مشکل سندی است که مرسله جمیل ابن دراج بود. در مرسله جمیل ابن دراج که مفصل راجبش صحبت کردیم، گفتیم این که کسی بگه خب اصحاب عمل کردن و عمل اصحاب ضعف سندی این رو جبران میکنه، با توجه به این که عمل اصحاب ممکنه مستند به این باشه که مثلا جمیل رو از اصحاب اجماع میدونستن و تفسیرشون در مورد اصحاب اجماع این بوده که مثلا سند تا اونها صحیح بود، بعد از اون دیگه کاری به سند نداریم، نمیتونیم خیلی به رفتار فقها توسل کنیم. هرچند از این جهت که این حکم خلاف قاعده است و در حکم خلاف قاعده اونها به این روایت عمل کردن، خب یک مؤیدی است برای اینکه حتما شاهدی بر صدق این روایت و صحت این روایت داشتن. البته مرحوم شهید در کتاب دروس، من این دوتا عبارت هم اشاره کنم که قبلا نکردم، میگه که و ناس الاحرام حتی یکمل مناسکه یصح نسکه فی فتوى الاصحاب الا ابن ادریس فانه حکم بفساده. میگه این کسی که احرام رو فراموش کرده تا اینکه مناسکش رو تکمیل کرد، این در فتوای اصحاب صحیح مناسکش، مگر ابن ادریس. خب ظاهر این تعبیر اینه که همه قائل بودن به صحت الا ابن ادریس. البته خود شهید ظاهرا قبول نداره، برای همین میگه لم نجد شاهدن لهم سوا مرسلت جمیل. میگه ما که شاهد پیدا نکردیم مگر مرسله جمیل. و روا علی ابن جعفر عن اخیه، و یه روایت علی ابن جعفر هم به عنوان این که خب این هم روایت شده ذکر میکنه، البته هیچی نمیگه دیگه، رد میشه، که حالا ظاهرش اینه خودش قبول نداره، تردید جدی داره، ولی تعبیرش اینه که فتوای اصحاب این بوده الا ابن ادریس. مرحوم مجلسی دوم، همین صاحب بهار، تو ملاذ الاخیارشون تعبیرشون در ذیل این روایت که ملاذ الاخیار یعنی شرح تهذیب شیخ طوسیه، در ذیل همین روایت جمیل تعبیر ایشون اینه، میگه سند مرسلون کل حسن از نظر سندی و عمل بهی از شیخ فی نهایت و المبسوط. شیخ که حالا قبلا عبارات شدن نهایه و مبسوط خوندیم، میگه شیخ عمل کرده و کثیرون من الاصحاب، نمیگه همه. شهید میگه همه الا ابن ادریس، ظاهرش اینه که در زمان شهید اول ظاهرا مخالفی جدی نداشته غیر ابن ادریس، اما مرحوم مجلسی میگه کثیرون من الاصحاب. بعد میگه والمشهور از این ور، میگه والمشهور بین المتأخرین، یعنی متأخرین حالا نسبت به زمان خودش دیگه، انه لا یعتد به حجه، اصلا این حجش اعتنا نمیشه، یعنی باطله، و یقلا ان کان واجبن، دوباره باید انجام بشه اگر واجبه. بنابراین حالا نسبت به عمل اصحابم عرض کردم اصلا تردیدهایی هست، بالاخره شهید یه جوری میگه که گویا همه گفتن غیر ابن ادریس، جناب مثلا مجلسی یه جوری میگه که مثل اینکه خب خیلی ها گفتن، نمیگه کم، میگه کثیر، ولی نمیگه اکثر، حتی میگه کثیر. بچه اون ورش میگه مشهور بین متأخرین اینجوری. به هر حال عمل اصحاب از یک طرف در این که واقعا چقدر عمل کردن جای بحثه، از طرف دیگه همین که احتمال داره اونا به استدلال این که جمیل ابن دراج از اصحاب اجماعه. کلن دیگه عرض کنم خدمت شما، یک راهی من اینو سعی کردم ببینم میتونم پیدا باز کنم. حالا شما این راه رو بیشتر دقت کنید. جمیل ابن دراج از عده‌ای نقل کرده، خب حالا طبق این نرم افزارهایی که ما امروز داریم، این کاری که ما امروز راحت انجام میدیم و در گذشته که میگم یعنی مثلا 30 سال قبل اینو تو خوابم نمیدیدن هیچ کدوم از فقها، ولی ما الان امروز اینو انجام میدیم. گذشته که میگم یعنی همون موقعی که ما داشتیم درس میخوندیم، اینا تو خوابم نمیدیدیم یه همچین کاری رو. مرحوم آقای بروجردی رضوان لعلی یه کاری دستی انجام داده بودن که راویانی که یک نفر از او نقل کرده و او از کسانی که نقل کرده اینا رو با هم لیست کرده بوده، که مرحوم آقای نوری چه خط خوبی داشت، ایشون میرزا حسین آقای نوری، یعنی میرزا حسن آقای یا میرزا حسین آقای، اسمش این آقای نوری که الان در قید حیاتن، اسمشون حسین دیگه نه، اخویشونه میدونم، اون حسنه، حالا من این اسم کوچیکشون یادم رفت، بله میدونم اون اخویشونه، میدونم، بله اون مرحوم آقای نوری خط خوبی داشتن خدا رحمتشون کنه، ایشون اینا رو همه رو کتابت کرده بود، اون کاری رو که آقای بروجردی انجام داده بودن. بعد اون موقع من یادمه که ما خیلی تلاش کردیم که بتوانیم یک نسخه ای از اون کار آقای بروجردی رو به دست بیاریم، چون این دست ورثه مرحوم آقای بروجردی بود و منتشرش هم نمی کردن اون موقع، حالا مسائل بین ورثه، ما دنبال این بودیم بریم اینو گیر بیاریم مثلا. البته این بعدها زمانی منتشر شد که این نرم افزارهای مقداری درست شده بود، که وقتی منتشر شد من به اونا گفتم دیگه حالا این نوشدارو بعد مرگ سهرابه دیگه، الان به درد نمیخوره، این بذاری کنار دیگه، کاری که الان ما توی 2 دقیقه میتونیم انجام بدیم تو اون نمیشه دیگه. اما امروز که حالا این نرم افزارها فعلا در همین حدی که ما داریم، البته حالا ما پیشرفته تر از این نرم افزارها رو سالهاست دنبالشیم، متاسفانه امکانات خود ما اجازه نداده، هیچ کدوم از مجموعه ها هم که دنبالش نبودن، و الا خیلی پیشرفته تر از این نرم افزارهایی که تا الان داریم و میشد درست کرد، حالا نکردیم هنوز، ولی با همین نرم افزارهایی که داریم تعداد روایات جناب جمیل ابن دراج در کتابهای ما، اون 4 کتاب اصلی ما با تکراریاش 1700 خورده‌ای. از این 1700 خورده‌ای که مالا با تکرار، البته بعضیاش حالا چون این نرم افزارا قدرت تفکیک این رو نداره، حدود 200 این مرسلات بعض اصحابنا رجلین بعض اصحاب الجمیل، این حدود 200 از این است، ما بقیش مسنداته. از اون 1500 تایی که مسنده، حدود 500 تاش فقط از زراره هست و محمد ابن مسلم، که اون 500 تا تقریبا 2/3 از زراره است، 1/3 از محمد ابن مسلم. اون 1000 تای ما بقی حالا با تکراراست، میگم حالا اگه تکرار رو حذف کنیم این تعداد شاید مثلا همه این عددهایی که من میگم به 1/3 و 1/4 تقلیل پیدا بکنه، ولی حالا با تکرارا نسبتش فرقی نمی کنه، حالا اون نظر چیزی که من مورد نظرمه نسبتشه. اون مابقی که ایشون مسند ذکر کرده و از زراره و محمد ابن مسلم نیست، تعداد زیادی از رواتن، که معمولا ازشون 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا یه دونه روایت نقل کرده. جمیل اینجوری نواد. من اینا رو نگاه کردم، بسیاری از اینها، بلکه اکثرشون، اکثر اینها ثقاتن. حالا بسیاری از اینها ثقات اجلاء مسلمند، بعضی هاشون کسانی هستند که وقتی مراجعه کنی وثاقتشون احراز میشه، هرچند که مثل اون گروه اول خیلی مثلا وثاقتشون مورد تسالم نیست. یه تعدادی باقی میمونه که افرادی هستن که جمیل از اونها نقل کرده و اینها توثیقشون احراز نمیشه. اسمشون هم برده ها، ولی توثیقشون احراز نمیشه. تو این جماعت در حدی که من دیدم یک نفر نیست که بگن این ضعیفه. یعنی اون قدری که من دیدم جمیل یا مرسله نقل کرده 200 یا از محمد ابن مسلم و زراره نقل کرده 500 یا از کسانی نقل کرده اون 1000 باقی مونده که وثاقتشون مسلم بوده، یا از کسانی نقل کرده که وثاقتشون قابل اثباته، یا از کسانی نقل کرده که اینا مجهولن، ما نمیدونیم کیان. ولی یه آدمی که مثلا کسی بگه ضعیفه و جمیل از اون نقل کرده باشه من ندیدم. برای شما باز نگاه کنید، یک نفر که جمیل ازش نقل کرده باشه و کسی گفته باشه این ضعیفه، من ندیدم. که خب من میخوام بگم این که ابن ابی امیه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین، مستندش کلام شیخ طوسیه، بعید نیست ما مراجعه کنیم امروز. این کارو اون زمان نمیتونستن به این شکلی که ما الان میکنیم بکنن. به اون چه که از جمیل در کتب ما آمده به این نتیجه برسیم که جمیل اون قسمت هایی که اسم برده اکثریتش افراد ثقن، اکثریتی در حد مثلا 80%، 85%، نه اونایی که اسم برده بالای 90%. حالا اگه کل روایات رو در نظر نگیریم، اونایی که اسم برده فقط در نظر بگیریم، یعنی مسنداتشو نه مرسلاتشو، شاید بالای 90% اینا همه ثقن. یه کمتر از 10%ی هستن که اینا یا اینا ناشناختن، مجهولن، یا حالا مجهولن یا مثلا مهملن، یا اصلا شناخته شده نیستن، یا اسمشون هست ولی هیچی راجبشون گفته نشد. از این ممکنه ما به این نتیجه برسیم که آقا جمیل ابن دراج هم ظاهرا از کسانی نقل میکنه که ثقه میدونسته. حالا ممکنه اون آدم رو ما نمیشناختیم، الان نمیشناسیم، میگم یه حدودی از روایاتش از این هاست، معمولا هم یکی دوتا روایته، خیلی نیست، همش کمه، یه دونه یا دوتا از افرادی که اینا ما نمیدونیم کیان، یا اسمشون اصلا تو رجال نیست، یا اگر هست هیچی راجبشون گفته نشده. اگر این راه به نتیجه برسه، یعنی به اطمینان برسیم که جمیل ابن دراج هم مثل ابن ابی امیه و مثل صفوان و مثل بزنطی، نه به خاطر کلام کشی که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسخا، نه، با مراجعه به خود روایاتش در کتب خودمون به این نتیجه برسیم، ممکنه بگیم بله مرسلاتش هم قابل اعتماده، چون این آدم مثل این که از غیر ثقه نقل نمی کرده. اما این برای من هنوز محرز نشده. اما این یه بابیست که امروز میشه این کار کرد، گذشته نمیشد این کار کرد، امروز این امکان برای ما وجود داره. فوقش این بیشتر نیاز داره به یک مطالعه بیشتر و دقیق تری که من فرصتشو نداشتم، ولی این یک بابیست که ما میتونیم از این طریق هم احیاناً بعضی از ربات رو احراز کنیم که اینها لا یرغون و لا یرسلون الا عن ثقته. اگر اینو احراز کردیم روایت جمیل قابل استناده. بله نداره، ما که بخیل نیستیم. نه اون فرق داره، مبنای مشهور تفسیر اجماعت الاصابه است. ما میگیم نه، اجماعت الاصابه معناش این نیست، ولی ما رفتیم دیدیم که بله یکی که اینا فرض کن لا یربونه و لا یرسلونه الا عن ثقته، این ربطی به اون مبنا نداره. برای شما که کارهای سیاسی میکنید قطعا موثر، ولی برای ما که کار علمی و رجالی میکنیم نه. برای کارهای سیاسی آره خب موثر، همون کاری که قدیمی ها با هم دیگه همین بلا رو سر هم آوردن. اونا دیگه یه راوی رو میگرفتن از قوم مینداختن بیرون، میگفتن این حرفای نقل میکنه که فلانه، چون اونا با دعواشون دعوای خود سیاسی بوده در واقع، اینا که دعوا سر چیز نبوده، اینا مطالبی میگفتن اون نمیفهمیده، میدیدیم چی میگه این حرفا که میزنه بی خود میگه، داره یه افکار چیزیه میداخته بیرون، بعدش هم پشیمون میشد میگه بیا با برگرد ما غلط کردیم اشتباه کردیم، تو اونا متدین بودن بالاخره توبه میکردن بیا برگرد. ولی ما الان ببینید مشکلمون این نیست که ابن جمیل چی نقل میکنه، ما زیاد به چیش نقل کار نداریم، الان ما به این کار داریم که از چی نقل میکنه، از چی نقل میکنه برای ما مهم نیست. الان ما از اونا نیستیم که به چی اون طرف زیاد کاری داشته باشیم. فعلا رجال اینجوریه دیگه، انظر الی من قاله، انظر الی ما قال که نیست تو رجال، که اون که علی ابن ابی طالب فرمود درسته، ولی رجال کارش این نیست. رجال انظر الی من قاله، ببین چی گفته، ما کارم چی گفته، فعلا میگه چی گفته. نه این دلیل نمیشه. خب شاید این چون خیلی علاقه داشته به مقامات اهل بیت، هر چی راجع به مقامات میگفتن این نقل میکرده، ولو یه آدم ضعیفی هم میگفته، چون این دوست داشته اینو ترویج کنیم. مثلا الان ما مثلا دوست داریم ثابت کنیم هفتم صفر حتما شهادت امام حسنه و حتما ولادت امام کاظم نیست، مثلا دلیل ما سند ما اینه، میگیم آقا کی گفته، کسی نگفته، میگه آقای وحید فرمودن. خب آقای وحید مطلبشون رو سر ما، ولی این آقای وحید فرمودن انشاءن فرمودن اخباراً، میگه آقای وحید فرمودن اصلا نمیشود که در سفر ولادتی اتفاق افتاده باشه. یعنی چی؟ محال، استحاله عقلی داره، نمیگم نمیفهمم بعدیشو. خب شاید خب این چیه؟ خب کسی چون علاقه داره به اون نظر اعتقاد داره الان میگه آقا ایشون فرمودن. حالا بله اگه ما اعتقاد نداشت نمیگفت اینا، چون میگفت آقا مثلا خب این که مستند تاریخی نداره، این مقدار که نمیشه گفت باید مستندات تاریخی. حالا اون آقا هم شاید اینطوریه، مثلا یه علاقه ای داره، یه چیزی رو میخواد ثابت کنه دیگه. لا یربونه و لا یرسلون،
بگیم حجم مثلا روایت مستند جمعی از اونا خیلی بیشتره، بعد اینطوری بود بکنیم به اینکه ایشون هم از حتما از سفر نمیکرده.
حالا ببینید اونا، ما کاری به این که از کی نقل کردنشون، یعنی ما به عنوان خودمون کار نداریم، ما به استناد قول شیخ در عده که گفته لا یربونه و لا یرسلون و ما میگیم برخلاف های خویی که اجتهاد نیست، این مستندش اجتهاد از کلام کشی نیست، ما میگیم این قولشون اینطور. و الا در ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی خب افرادی هستند اونا که خب مجهولن، افرادی هستند، حتی من الان حضور ذهن ندارم، ولی احتمال میدم افرادی هم هستند که حتی مثلا از بعضی جهات مرمیگن، یعنی رمیه به ضعف شدن، چون نهایتا تعارض میشه، چون ما رواتی داریم، حالا این که توصیق عامه با در توثیقات خاص هم ما ربات داریم که یه راوی رو یه رجالی یا یک محدثی توثیق میکنه، یه رجالی یا یه محدث دیگری تضعیف میکنه. ما تعارض داریم در رجال دیگه، این بوده در رجال هست و اسناد ما هست. حالا اینم اتفاق افتاده که خب اگه اتفاق بیفته میگیم ابن ابی عمر این آدم رو ثقه میدونسته، نقل کرده، ولی اون که فلانی میگه این ثقه نیست، اون تعارض میکنه با نظر ابن ابی عمر. فرمایش شما یعنی مثلا اینجوری میخواید بگید شما که ما بریم یک گزارش آماری از ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی به دست بیاریم بگیم آقا این ستایی که شیخ گفته وضعیتشون اینه، مثلا اینا تعداد کسانی که مسلم ثقه بودند ازشون نقل کردن مثلا 70%، 75%، جمیل مثلا 80%، خب پس این بیشتر از اونا هست یا حداقل هنسط اونا هست. بالاخره این بحث میدونید یه بحثی است که من تو اصول توضیح دادم. این مبنایی که ما الان داریم میگیم مبنایی که آقای سعد رضوان الله علیه تو اصول باز کرد که آقا ما میتونیم از حساب احتمالات و استقرا برای ایجاد حجت استفاده کنیم، فوقش در صورتی که این تجمیع این احتمالات ما رو برسونه به یک نوع اطمینانی که بله این آقا دیگه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقت. اما ممکنه شما بگی آقا نه میخوام این بارش هم بگم آ جمیل ابن دراج درسته اکثرا از کسانی نقل کرده که ثقات اجلا بودن، اصلا بالای 75%، اونایی دیگه هم که نقل کرده وثاقتشون محرزه مثلا بالای 10-12%، اون تعدادی که نقل کرده که ما نمیشناسیم اونام تضعیف ندارن، فقط نهایتا ما نمیشناسیم که کمتر از مثلا 10%، 5-6%، 7-8%، بگیم خب این هست. ولی شاید جمیل بالاخره میگفته آقا این آقا اینو نقل کرد برای من، این آقا رو من نمیدونم قابل اعتماد هست یا نه، ولی بالاخره این گفته منم اسمشو آوردم. حالا شما اگه اینو قبول دارید روایتو قبول کنید، قبول ندارید روایتو قبول نکنید، این به این کار نداشته. ممکنه کسی بگه آقا جمیل از اینا بوده که نمیگفته من مسئولیتی نسبت به کسی که از او دارم نقل میکنم احساس میکنم، نه من دارم از این نقل میکنم، حالا این راست میگه دروغ میگه به من مربوط نیست، این قابل اعتماد هست یا نیست به من مربوط نیست.
اگه در کسی باشه قاعدتا مستنداتش باید ضعفا راه بده،
کنم
بگه
این
که
اصلا
نامرد بوده،
هرچی
که
میگه ضعیفه سریع مستلش میکرده. نه خب شاید این آدم ضعفا رو هیچ وقت شاگردی نکرده، نرفته، چون اینا میرفتن شیخ روایتشون بوده، با ضعیفی برخورد نکرده، شاید خارج نبود. شیعه بودنش مثلا محرزه.
در قوه تمویل واحد میشه اینو گفت یا نه؟
چی؟
این بعد از کابنا
در قوه چیه؟ مو عبارت
تمویل واحد
آها یعنی متعدده ها. نه نه بعض به نه نه بعض به ظاهرن فرد نه احتمال داره چند تا باشه، ولی نمیشه گفت حتما چند تاست، بعض به یک نفر هم صدق میکنه، این احتمال داره. بله اگه بگه عدتون من اصحابنا مثل کلینی اون خب معلومه، اما وقتی میگه بعض اصحابنا ممکنه یکی باشه ممکنه چند تا، ولی ظهور خاصی در چند تا نداره، بعض به یکی دو نفر هم میگن، بعض به سه نفر هم ممکنه بگن بعض، ولی ظهور نداره. البته حالا ظهورم داشت خیلی اثری نداشت، میگفتیم احتمالش کم میشه. بله احتمالش کم میشه که حالا مثلا دو تا سه نفری که نقل کرده هر سه تا ضعیف بودن، ولی باز احراز نمیشه. مگر عرض کردم شما از رویه جمیل یه جوری احراز کنید که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته. بالاخره این مسئله همچنان این جهتش باقی است. عرض کردم اون جلسه هم من وجدانن خودم با نظر امام موافقم و مرحوم آقای گلپایگانی و شیخ طوسی، ولی استدلالن به لحاظ بحث فنی با آقای خویی و ابن ادریس، چون که توی بحث فنیش نمیتونم دلیل حجتی که رو مبانی من حجت باشه لااقل تا الان بتونم بگم، ولی من معتقدم این حرف امام درسته، یعنی اعتقاد شخصی مینه که حرف امام درسته، اما اون اعتقاد با الان مستنداتش مستند قابل عرضه تو محکمه به اصطلاح نیست، این فقط علم قاضیه، علم قاضی به درد نمیخوره اینجا.
در حج.
چی؟
در
چی؟
در حج.
حج؟
بله.
چطور؟ بله. روایت، البته اینو عرض کنم، روایت جناب علی ابن جعفر اون قطعا حج رو میگیره و تمام انواع حج رو میگیره و روایت علی ابن جعفر سندن معتبره، چون صاحب وسائل نقل کرده و اسناد خودش رو هم توی چیز داره، این سندش اینجا معتبره. دیگران هم گفتن، مرحوم کلینی هم نقل کرده، دیگران هم گفتن اینا اون مشکل نداره، فقط اون روایت کاملا واضحه که مقصود ازش احرام حجه و اصلا ناظر به احرام و عمره نیست، مگر حالا کسی اینو بگه که آقا اگر احرام حج یادش رفت، چه حج تمتع چه قران چه افراد، خب حج تمتع رو میگیره تا آخر اعمال انجام داد، طبق این روایت صحیحه. حالا این آدم احرام حج رو فرض کنید یادش نرفته، احرام عمره تمتع یادش رفته، اعمال عمره رو انجام داده، بعد از اعمال حج متوجه شده که اعمال عمره رو انجام نداده، شما اینجا چی میگی؟ میگی که این حجش باطله؟ این اگه احرام حج یادش میرفت حجش درست بود، حالا احرام عمره یادش رفته حجش باطله؟ بله. بعد اشکالش اینه که اگر این آدم قبل از این که برای حج محرم بشه، اون موقع که عمره تمتع انجام داد یادش بیفته که عمره تمتع انجام نداده، آیا ببخشید یعنی محرم احرامش یادش رفته عمره رو انجام داده، آیا این روایت دلالت میکنه بر صحتش؟ نه نمیکنه. بنابراین من میخوام بگم نتیجه تا الان اینه که اگر کسی احرام حج یادش بره، تا آخر اعمال حج یادش نیاد، این حجش درسته، حالا به معنایی که قبلا توضیح دادیم یادش بره، یعنی میخواسته محرم بشه لبیک نگفته، مقصود اینه. اما اگر احرام عمره یادش بره، این احرامش حجش عمرش باطله، چه عمره مفرده باشه چه عمره تمتع باشه، چه بعد از حج یادش بیاد بعد حج تمتع چه قبل از حج تمتع یادش بیاد، نهایتا اگر بعد حج تمتع یادش اومد، اونجا ممکنه به اون همون بحثی که مکی گفت بگیم ام نداره، چون این روایت میگه حج درسته عمرش رو بره بعدش انجام بده، این ممکنه، این مقدار میشه، ولی عمره به تنهایی چه مفرده چه تمتع با این روایت نمیشه. با روایت جمیل اونم عرض کردم، با روایت جمیل هم باز باید به فرض دلالتش هم بحث داشت، ولی اون قابل تطبیق بود تو دلالت بر عمره، میشد یه کاریش کرد. اگر سندش رو درست کنیم بگیم جمیل لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، میشه. اما من هنوز به این که احراز کنم به زر ثقاته بگم لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، اونجوری که شیخ طوسی راجبون سه تا گفته منم راجب جمیل بگم، این برای من هنوز محرز نیست. یه کلمه بگم، وقت گذشت البته، حالا این بگذاریم دیگه، مسئله تمام شده. یه مطلبی هست مرحوم سید تو عروه آورده، البته نه تو این مسئله ششم که آخرین مسئله است، تو مسئله قبلی، مسئله پنجم، این در ذیل روایت جمیل آمده که ما به اون مسئله اصلا اشاره نکردیم، امام هم اشاره نکرده اصلا، علتش هم اینه که سیدم که آورده آخرش نپذیرفته، گفته اولا که روایتش مرسل است. جالب اینه سید صاحب عروه هم روایت جمیل رو به ارسال اونجا رفع میکنه که ذیل همین مطلب اومده، میگه مرسل است، اما این مطلب دیگری ها که یک کسی موقع احرام بیهوشه، میخوان مردم محرم بشن، این بیهوشه، میگه میگذره الان وقت احرام، اینو چه کارش کنن. بعد تو اون روایت داره یحرم عنه رجلون که دو جور معنا شده. این فرمایشات آقای خویی و فقها ها رو اینجا ببینید. اگر اینو میگم آخرش ما به این نتیجه میرسیم که این بحثی که گفتن غلطه، یعنی اون به استناد این روایت نمیشه این که گفتن، چون روایتش هم سند نداره. حالا اینم شما ببینید توی آثار ببینید، اگر نیاز بود ما میگیم، اگر نه که ما انشالله از فردا افعال رو که از احرام شروع میشه شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.